مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم
خداوند محمد را از راه رحمت به راهنمای بشر فرست.
محمد فرستاده خدا مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکو.
محمد فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند.
کسی که از پیامبر اطاعت کند خدا را اطاعت کرد.
خدا و فرشتگانش
بر پیامبر درود می‌فرستند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی
ای کسانی که ایمان آوردید.
یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
بر او درود بفرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او باشید.
یا ایها الذین آمنوا
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن
استاد حسین بلال.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا ها و قاعدا و ناصرا و دلیلا و عینا. حتی تسکنه تمته فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين.
معبودی جز خدا نیست، خدای بزرگ بردبار. معبودی جز خدا نیست، پروردگار عرش، آن پروردگار کریم. ستایش خاص خدای پروردگار جهانیان است.
اللهم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتك.
خدایا از تو میخواهم مرا موفق به انجام موجبات رحمت خیش و اسباب آمرزش خیش بگردانی.
والغنیمة من كل بر و السلامت من کل اثم
و بهره‌مندی از هر کار نیک و سلامت از هر کار بدی را از تو می طلبم.
اللهم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا همّا إلا فرجتا ولا سقما إلا شفيتا ولا عيبا إلا سترتا ولا رزقا إلا بسطتا.
خدایا بر من گناهی مگذار جز آن که بیامرزی و اندوهی من جز آن که از دلم برداری و نه دردی مگر آن که شفا دهی و نه عیبی مگر آن که بپوشانی و نه رزقی مگر آن که گسترده سازی.
ولا خوفا الا آمنت ولا سوءا الا صرفت ولا حاجتا هی لک رضا ولی فیها صلاح الا قضیتها یا ارحم الراحمین. آمین رب العالمین.
و نترسی جز این که مرا از آن ایمنی دهی و نه پیش آمده بدی مگر آن که آن را برگردانی و نه حاجتی که تو را در آن رضایت و مرا در آن مصلحت است، مگر این که روا کنی ای مهربان ترین مهربانان.
یا رحمان.
انشاءالله که راز و نیازها و نماز اول وقتتان مقبول درگاه خداوند قرار گرفته باشد. اگر یادتان ماند و باران گرفت، دعایی به حال بیابان کنید. خدا حافظ.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینه و شانه های پامیر.
با رادیو دری
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بی همتا و سلام و درود به شما دوستان عزیز شنونده، با قسمت دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم با محور بحث حسادت و راه‌های درمان آن. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، همانطور که در برنامه‌های قبل هم بیان کردیم، حسادت به معنی آرزوی نعمت دیگری را داشتن است. انسان حسود دوست ندارد دیگری از نعمت یا آسایش برخوردار باشد. حسادت در نهایت تبدیل به ناتوانی و احساس کمبود در شخص حسود می شود و او را دچار حقارت می کند. در حسادت غالباً نوع ترس نیز وجود دارد، زیرا حسود گاه احساس می کند که دیگری موقعیت، مقام و یا چیزی را به دست آورده که او انتظار رسیدن به آن را داشته است. حسود معمولاً سعی دارد با بی‌اعتنایی و انتقاد از رقیب او را از صحنه بیرون کند تا موقعیت خیش را مستحکم سازد. در واقع مشکل اصلی فرد حسود این است که خوبی‌ها و شادکامی‌های دیگران را نزد خود بزرگ نمایی می کنند و مشکلات و سختی های زندگی آنها را کاملا نادیده می گیرند. عزیزان، حسودان سراسر زندگی فرد را در نظر نمی گیرند و فقط به بخشی که در حال حاضر قرین شادکامی است توجه دارند. در مجموع افراد حسود تصویر صحیح و واقعی از زندگی خود و دیگران را ندارند و اطلاعات دریافتی از موقعیت را تحریف می کنند. دوستان همراه، همانطور که گفتیم آموزه های اسلام حسادت این رذیله اخلاقی را نکوهش کردند و آیات قرآن کریم و سخنان اهل بیت انسانها را به ترک آن فرا می خوانند. ائمه معصومین علیهم السلام برای دنیا و آخرت حسود ضررهای بیشماری را بیان کردند، از جمله اینکه حسد آفت دین، نابود کننده ایمان، باعث خروج از دوستی با خدا و موجب عدم قبولی طاعات و از بین برنده خوبی هاست. حسد می تواند منشأ بسیاری از گناهان نیز واقع شود. شخص حسود پیوسته در سوز و گداز و استراب است. عذاب درونی و آشوب داخلی وی پایان پذیر نیست. ائمه طاهرین در روایات متعدد این موضوع را مورد تاکید قرار داده و به آثار حسادت مانند اندوه مدام اشاره کردند. حسود نسبت به چیز محزون است که توانایی تغییر آن را ندارد. او از محرومیت خود رنج می‌برد، در حالی که نه قدرت سلب آن نعمت را از دیگری دارد و نه توانایی کسب آن را برای خود. گاهی اوقات حسادت قدرت بهره‌مندی فرد را از چیزهایی که در اختیار دارد و لذت بردن از نعمت‌های موجود را نیز از فرد حسود می‌گیرد. حسود از آسایش روانی محروم است و این مسئله در دراز مدت موجب ابتلای او به بیماری‌های سخت روانی و حتی جسمی می شود. به این صورت که ناراحتی و پریشانی و اضطراب درونی کم کم حسود را به ناتوانی و ضعف جسمانی می کشاند و مزاجش را برای پذیرش امراض آماده می کند. به همین دلیل است که حضرت علی علیه السلام دوری از حسادت را مایه تندرستی می داند. زیرا حسادت نمی گذارد که جسم سالم بماند. آسایش، شیرین کامی و خیال راحت مفاهیمی است که در حسود هرگز جایی ندارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید حسود کم لذت ترین مردم است.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
خب دوستان عزیز، در همین ارتباط میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی و بعد از آن باز هم در خدمت شما خوبان خواهیم بود. امیدواریم شما هم تا پایان برنامه با ما همراه و همپاه باشید.
در 7 جا از آیات قرآن موضوع حسادت مطرح شده. یکی داستان هابیل و قابیل. خب قابیل حسادت ورزید به برادرش که چرا صدقه او قبول شده و صدقه این قبول نشده، برادرش رو به قتل رسوند. دوم حسادت برادران یوسف به یوسف هست که حسادت ورزیدن و او رو در چاه انداختن. سوم حسادتی است که بعضی از مشرکین به رسول خدا داشتن، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضله. مشرکین کفار به پیغمبر خدا و مسلمان‌ها حسودی می‌کردن، چرا اینا اومدن مدینه پیروز شدن، چرا پیغمبر رشد کرد، طرفدار پیدا کرد. چهارم در قرآن کریم و موارد دیگرش، یعنی تا 7 موردش مربوط به حسادت اهل کتاب و یهودیان و اینها نسبت به مسلمان‌هاست. 7 جای قرآن اومده که بحث حسادت، یکیش هم سوره فلق، قل اعوذ برب الفلق. خوب دقت بفرمایید این آیه رو، ببین حسادت چقدر زشته که خدا تمام بدی‌ها رو یه طرف آورده، حسادت هم یه طرف. ببینید من میخونم بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، شر ما خلق یعنی شر اون چه که در عالم شره. چی شره؟ شیطان، هوای نفس، دشمن، مهم، هر چی شره. وقت با این که این همه رو یک جا آورده دوباره می فرماید و من شر حاسد ازا حسد، یعنی حاسد یه طرف، مثل این که شما بگی کل مردم و این آقا، کل کشورها و این کشور. قرآن میگه کل شر و حسادت. خیلی باید مهم باشه. ما طلبه ها بگیم ذکر خاص بعد از عام، یعنی یه عامی رو بگی بعد یکی رو، مثلا من الان به شما بگم آقایون، خواهرا و آقای فلان، وقتی میگم آقای فلان یعنی یه نفر خیلی مهمه. قرآن میگه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب، تا اونجایی که و من شر نفاسات و من شر حاسد اذا حسد. سه چهار تا چیز ذکر کرده، یکیش حاسده. لذا یکی از خطرناکترین صفات رذیله صفت حسادت است که در روایات و آیات نورانی قرآن بهش اشاره شده. من بعضی از این روایات رو خدمتتون میخوانم. مثلا تو حدیث داریم سه چیز دین رو از آدما میگیره. آفت و دینه سلاسه، سه چیز به دین لطمه میزنه. چیه این ستا؟ نمیگیم فقط این ستا ستا، این ستا تو این حدیث اومده. الحسد، یکی حسادت، کافر میکنه انسان. قابیل کافر شد. ببینید این روایت نورانی خیلی عجیبه. میفرماید بپرهیزید، ایاکم، بپرهیزید ان یحسد بعضکم بعضا، از حسادت. فان الکفر اصله الحسد، کفر اصلش حسادته. یهودی ها رو حسادت کافر موندن، ابو سفیان رو حسادت کافر موند، مشرکین. ببینید این میرسوند که حسادت میتونه دین آدم ها رو سلب کنه. به همین جهت هم تو روایات خیلی عجیبه به عنوان صفت ریشه‌ای. ببینید الحسد و رأس العیوب، حسادت سر همه عیباست. چون آدم حسود که شد سخنچینی هم میکنه، غیبت هم میکنه، سوء ظن هم پیدا میکنه، کین هم پیدا میکنه، بدبین هم میشه، دست به قتل هم میزنه، آدم هم میکشه، ضرر هم میزنه. ببینید برادرای یوسف روی حسادت هم به باباشون دروغ گفتن، هم بابا رو اذیت کردن، هم یوسف رو به زحمت انداختن. 30 سال، نزدیک 30 سال گناه‌های متعدد به خاطر حسادت. لذا فرمود سه چیز آفت دینه: الحسد و العجب، خودبینی، خودمحوری، آدم خودشو بگیره، به خودش بباله، من اینم، منیت، خودمحوری. فرعون رو کافر کرد، انا ربکم الاعلا، قارون رو تو زمین برد. و سومیش الفخر، فخر فروشی. عجب مال خود آدمه، فخر مال دیگرانه. طرف خودش به خودش بباله میگن عجب، به رخ مردم بکشه چیزی رو میگن فخر. این ستا آفت و دینه سلاسه، الحسد والعجب والفخر.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که تا این لحظه از برنامه را شنیده و مورد پسندتان واقع شده باشد. دعوت میکنیم همچنان ما را همراهی بفرمایید.
زندگی آخه سرایه، بندگی در کار نیست، بندگی در شرط و باشد، زندگی در کار نیست. زندگی آخر سرایت، بندگی در کار نیست، بندگی گر شرط باشد، زندگی در کار نیست.
زندگی آخر سرای بندگی در کارنده
اما در آموزه‌های دینی چه راه‌هایی برای درمان حسادت وجود دارد؟ در آموزه‌های اسلام راهکارهای متعددی برای درمان حسادت وجود دارد که این راهکارها به ابعاد روانشناختی در درمان حسادت نیز توجه دارند. اولین مرحله در درمان حسادت این است که انسان با پیامدها و آثار ویرانگر حسد در زندگی و روح و روان خود بنگرد و متوجه شود که حسادت چه زیانهایی حتی برای دنیا و آخرت او دارد. برای درمان حسادت باید ریشه آن را شناخت تا بتوان با از بین بردن آن حسادت را درمان نمود. میتوان گفت ریشه اصلی حسادت ضعف فکری در تلقی از امور و سوء ظن است. بدبینی و نظام هستی و خدا از عوامل بروز حسادت می باشد، زیرا حسود فضل و عنایت الهی و دیگران را بر نمی تابد و یا فکر می کند که خداوند او را دوست نداشته که فلان نعمت را به او عطا نکرده است. خب دوستان عزیز شنونده، با لحظات پایانی برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه امروز هم ما را همراهی کردین جهان سپاس و تا فردا و ادامه همین موضوع شما خوبان را به خداوند پاک و منان بسپاریم. حق نگهدارتان.
آینه حقیقت عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما خوبان می‌کنیم. لطفاً با ما و رادیوی خودتان همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان‌ها را زیبا ساختن بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی است که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می‌فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما دعوت میکنم که امروز هم همراه ما باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان عزیز سوالاتان را برای ما پیامک میکنید، دو بخش حدیث هدایت و اسفه حسنه هم داریم که تقدیم شما خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. ش شنونده بزرگوار پرسیدن نفاق به چه معناست؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. شنونده گرانقدری پرسیدن چه کار باید بکنیم تا به مرگ جاهلیت از دنیا نرویم و ائمه خودمان را خوب بشناسیم؟ اولین قدم هایی که باید در این راه برداریم چی هست؟ و برادر بزرگواری هم پرسیدن چرا خداوند بندگانش را امتحان می کند مگر خداوند از درون بندگانش آگاه نیست؟
نظار کردم به نظام هستی، شکستم آینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی، شکستم آینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی.
خب دوستان عزیز، میریم سراغ اولین پیامکی که امروز به دست ما رسیده. شنونده بزرگواری پرسیدند نفاق به چه معنا هست؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. جناب آقای محمدی، سلام عرض میکنیم خدمت شما و از شما میخواییم که پاسخ این شنونده عزیز را بدین.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بله، نفاق در لغت از کلمه نفقه. نفق یعنی تونل، یعنی راه زیرزمینی. شما اگه مکه مشرف شده باشید اونجا نمیشه نفق و مثلا شعب علی علیه السلام. نفق معنی همین تونل. بعضی از حیوانات مثل موش و خرما مثلا، اون حیوانات که زیر زمین زندگی میکنن، اینها برای اون لانهشون دو تا راه وجود داره. یک راه که میرن و برمیگردن که همه میبینن که این حیوان از این راه میاد بیرون، از این راه هم میره. یک کانال، یک تونل دیگه زدن
اضطراریه
که اونو کس خبر نداره. من. وقتی که خطر اینها رو تهدید میکنه میرن تو اون کانال موازی، اون کانال کناری. به اعتبار این، نفاق یعنی که انسان دو کاناله باشه، کانال زبانش با کانال دلش دوتا باشه. وقتی که خطری تهدیدش میکنه، خطر مؤمنین رو تهدید میکنه، میشه مؤمن، به زبان اقرار میکنه. وقتی خطر نیست، به دلش مراجعه میکنه، دل همون کاناله. به اعتبار این دو کاناله بودن که قلب و زبانش با هم دوتاست، به اینها میگن منافق. یعنی کسی که در واقع یک دل نیست، دلش میگه کفر حقه، تو مؤمن نشو، به زبان شهادتین رو میگه. مسلمان ها او رو مؤمن میدونن، خدا او رو کافر میدونه، بلکه بدتر از کافر میدونن. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. به این افراد میگن منافق، کسی که زبانش با قلبش دوتاست، به زبان شهادتین میگه، همراه مسلمان ها هست، تو جنگ هم شرکت میکنه، خیلی هم زبان آور و خیلی کسی ندونه خیال میکنه که این از همه مسلمان ها حزب الله تره. تو نظام خودمون هم داشتیم افراد منافق فراوان داشتیم، اما قلبا اینجوری نیست. قلبن خدا رو باور نداره، پیغمبر رو باور نداره، حق رو باور نداره. چون اینها مثل همون موش و خرما که عرض کردم، یک کانال پنهان دارن، یک کانال مخفی دارن که دیده نمیشه، بهشون میگن منافق.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عن الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام عن آبائه علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله جل جلاله يا عبادي الصديقين تنعموا بعبادتي في الدنيا. می‌فرماید که در دنیا، در این زندگی مادی معمولی، با عبادت من متنعم شوید، این نعمت را برای خود به جان بخرید. نعمت نماز نعمت الهی است، نعمت بزرگی است، روزه نعمت است، زکات نعمت است، حج نعمت است، خمس نعمت است، این وجوب اینها برای ما نعمت. می‌فرماید متنعم بشوید به عبادت من در دنیا. عبادت رو بار سنگینی برای خودتون ندونید، نعمتی بدانید که خدای متعال این رو به شما عنایت کرده.
یا رب خدای من، ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من.
بخش حدیث هدایت را شنیدید. از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. میریم سراغ پیامک دیگر. شنونده گرانقدری پرسیدن چه کار باید بکنیم تا به مرگ جاهلیت از دنیا نرویم و ائمه خودمان را خوب بشناسیم. اولین قدم هایی که در این راه باید برداریم چیست؟ میشنویم پاسختان را جناب آقای محمدی.
در نهج البلاغه و تاریخ گزارش های روشنی داریم. خطبه دوم و خطبه 96 به ذهنم میرسه اگه اشتباه نکنم، یه تصویر جامع و کاملی از اون جاهلیت اولا ذکر شده، چنان که جاهلیت مدرن رو هم ما الان با چشم خودمون میبینیم. از خصوصیات اون جامعه جاهلین بود که دینشون، حضرت می فرماید که شما بر شر دین هستید. حضرت می فرماید که پیامبر در زمانی مبعوث شد که انتم الان شر دین، بدترین دین ها رو داشتید که همون شرک و بت پرستی باشه. و عرض کنم که بد اخلاق ترین افراد کارشون قتل و غارت و خونریزی و برادرکشی و چیزها بود و تبعیض، زنها رو آدم حساب نمی کردن، زنها رو به عنوان کالا ازشون بهره می بردن. وقتی کسی که می مرد زنها هم به ارث می رسید به ورثش، به زنها ارث نمی دادن. کافی بودی که از ورثه بیان یه چادر، یک پارچه رو سر یک زن بندازن، اون می شد سهم الارث اون شخص. خب این الان هم در دوره جاهلیت مدرن هم ما همه این چیزها رو می بینیم. الان زن شده کالایی برای اهداف سیاسی و اقتصادی و نمیدونم اهداف مختلفی که شیاطین دارن. اون دوره خب مردم از لحاظ رفاه به شدت وضعشون بد بود. فرمود حضرت که آبتون چنین بود، غذاتون چنین بود، در سنگستان ها و سنگلاخ ها زندگی میکردید، مارهای سمی و چی و چی. خب کسی بخواد الان همون اخلاقو داشته باشه، یعنی الان شهوترانی و شهوت پرستی و شرک و بت پرستی، منتهی اینا مدرن شده. اون موقع بت رو خلق می‌کردن و می‌آوردن و در مقابلش قربانی می‌کردن، سجده می‌کردن. امروز بت شده اون شبکه ماهواره‌ای، بت امروز شده ثروت، بت امروز شده شهوت، شده قدرت، همه اینها بتن. افرعیت من اتخذ الهه هوا، هوا پرستی خودش بت پرستیه. یه وقت چون تو قرآن داریم که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا شیطان انه لکم عدو و مبین بعنه بدونی هذا صراط مستقیم. امام فرمود که منظور از این که شما شیطان عبادت نکنید منظور نیست که کسی بخواد برای شیطان نماز بخونه، کسی برای شیطان روزه بگیره، نه، این چیزا نیست. اطاعت از شیطان میشه شیطان پرستی. همینقدر که انسان از شیاطین جن و انس، شیاطینی که توسط رسانه هاشون انسان ها رو به عبودیت گرفتن، به بردگی گرفتن، خب کسی که تو این مسیر قرار بگیره میشه شیطان پرست. همینقدر که شما رادیویی که مال شیاطینه و ما میدونیم مال شیطانه گوش میکنید، داره شیطان میپرستی. این میشه فرهنگ جاهلی. امام جواد علیه السلام این حدیث در صحف العقول نقل شده، ظاهرا از امام صادق هم در منابع دیگه نقل شده، من از صحف العقول نقل میکنم، از امام جواد علیه السلام فرمود من اسقا الی ناطق فقط ابده و این کان ناطق عن الله فقط عبد الله و این کان ناطق ینطق عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس. کسی که به سخن سخنوری گوش جان میسپره، رادیو گوش میکنه، تلویزیون میبینه، شبکه ماهواره میبینه، سایت و وبلاگ و نمیدونم کانال و گروه و مقاله و کلاس استاد و منبر و سخن، هر فرق نمیکنه، پیام شیطان رو دریافت میکنه. وقتی کسی پیامی دریافت میکنه میشه بنده اون پیام دهنده. ما در عربی سه تا کلمه داریم: سما شنیدن، استما گوش فرا دادن، اسقا به گوش جان شنیدن. خیلی فهم کنید من استمع. خب در واقع کسی که میاد به رادیو آمریکا گوش میکنه، این حدیث میفرماید که من اسقا الان ناتقن فقط عبده، یقینا اون رو داری میپرسته. حالا این پیام دهنده اگر از زبان شیطان پیام بده، شخصی که داره گوش میکنه شیطان رو میپرسته. اگه از زبان از خدا میگه، درباره خدا میگه، از خدا میگه، مثلا این رسانه‌های خودمون که الحمدلله غالبا اینجوریان، اکثرشون اینجوری هستن، اون زمانی که کسی پای رادیو معارف نشسته داره این رادیو گوش میکنه، داره خدا رو عبادت میکنه، خود تو ماشین داره رانندگی میکنه ولی در حال نمازه، در حال عبادته، خدا رو داره عبادت میکنه. خب الان اینا میشه پرستش، گوش کردن این چیزها میشه پرستش. کسانی که حرفای شیاطین رو گوش میکنن شدن همون مرگشون مرگ جاهلیست. وقتی میمیرن بهشون میگن موت یهودیان، اون اسرانی ها بهشون میگن تو در دوران جاهلی هستی، تو بوی از تمدن و از انسانیت و از تدین نبردی. این از کنم که بخش اول. بنابراین اون چی که ما از اون دوره جاهلیت که تصویرش هست، تابلوش هست، اون رو بخونیم، از اون فاصله بگیریم اگه میخوام به مرگ جاهلی نمیم. یکی از راهاش که ایشون هم اشاره کردن معرفت امامه، چون پیامبر فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. یه راهش اینه که انسان امام رو بشناسه. چون سوال کردن که امام رو بشناسه چطور؟ معرفت امام مراتبی داره، پایین ترین مرتبهش اما معرفت تاریخیه اون بی اثر نیست، آثاری داره. من شناسنامه امام رو، حالا تا تولدش، شهادتش، پدرش، مادرش، دوران امامتش. مرتبه دوم فضائل و مناقب و مکارم اخلاق امامه که اون سطحش بالاتر میره دیگه. مرتبه سوم معجزات و کرامت ها و اون خوارق عادت امام هست که ازش رخ داده که این خیلی بالاتر میاد. مرتبه چهارم اینه که ما معرفتمون به جایی برسه که بدونیم این شخص یک امام است، دو مفترض و طاعه هست، یعنی الان هم طاعتش واجبه، سه شهیده یعنی شاهده، چهار قریبه. اگه به اینجا رسیدیم نمره قبولی معرفت رو گرفتیم. امام صادق علیه السلام فرمود که چهار تا انسان بهش رسیده باشه نمره قبولی رو گرفت. بعد از این، از این به بالا مرتبه پنجم دیگه یک دریایی از معارف امام وجود داره که به نظر ما بهترین منبع امام شناسی همین زیارت جامع کبیره. اونجا انسان متوجه میشه که امام، معرفت امام یعنی چه. در واقع منشور امام شناسی یا به تعبیر امروزی ها مانیفست امام شناسی رو باید ما در زیارت جامع کبیره ببینیم.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که اسلام را معرفی کند.
آیینه حقیقت. انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند.
ای بزم آس اگر دوست زمام از دور است، دیده باشار که بینی همه عالم دور است. ای بزم آس اگر دوست زمام از دور است، دیده باشار که بینی همه
به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. خب دوستان عزیز، رسیدیم به بخش اسوه حسنه که در آن استفاده می کنیم از صحبت های حجت الاسلام علیزاده، پژوهشگر مسائل اسلامی.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
أسوة حسنة.
أسوة خير الأمان، مظهر سر أزل، مصلح نور أبد يا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان قل هو الله احد یا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله. در ادامه مباحث سوره توبه آیه 128 بود، عرض شد که در این آیه خداوند متعال چهار خصلت رو برای رسول گرامی اسلام توصیف میکنه. یکی از این خصالی که خداوند برای پیامبر اسلام یاد میکنه، میفرماید که و بالمؤمنین رؤوف رحیم. این پیامبر ما نسبت به مؤمنین رؤوف و رحیمه. اگرچه این پیامبر خصال‌هایی نسبت به عموم مردم داشت، نمخو هستش، باشون خوش برخورد میکنه، حریص بر هدایتشون هستش، اما یک توجه ویژه‌ای هم نسبت به مؤمنین داره. با مؤمنین رؤوف و رحیم هستش. نقل میکنه انس ابن مالک، انس میگه وقتی که ما میدیدیم که پیامبر یکی از اصحابش رو سه روز نمیدید، غیبت میکرد، میدید که یکی از اصحاب سه روز غایب شده، میرفت حال اونو جویا میشد، اگر با خبر میشد که اون یارش، اون صحابیش رفته مسافرت، براش دعا میکرد، و اگر میشنید که نه مسافرت نرفته، در شهر مونده، منتها کارهایی داره، نمیتونه بیاد نزد پیامبر، پیامبر میرفت به دیدارش، و اگر میشنید که مریض شده به عیادتش میرفت. پیامبر نسبت به مؤمنین رؤوف و رحیم بود. مؤمن در نزد پیامبر خیلی گرامی بود. حتی در حدیثی حضرت فرمود من اکرم مؤمنن فإنما یکرم الله عزوجل، کسی که مؤمنی را گرامی بدارد تو گویی که خود خدا رو گرامی داشته. یعنی مؤمن اینقدر در نزد پیامبر و در نزد خدا عزیز هستش که در حدیث دیگری پیامبر فرمود که من سر مؤمنن فقط سرنی، کسی که مؤمنی را شاد بکنه انگار من رو شاد کرده، و من سرنی فقط سر الله، کسی که مرا شاد کرده باشد تو گویی خدا رو شاد کرده. مؤمن در نزد رسول خدا خیلی ارزش داشت، برای همین میفرماید که نسبت به مؤمنین یک رأفت و مهربانی ویژه‌ای داشتش، و اساساً مؤمن در نزد خدا خیلی گرامی هستش که خداوند متعال نسبت به مؤمن نگاه ویژه‌ای داره، که پیامبر همچون پیامبر خدا هستش نسبت به مؤمنین این ویژگی رو در خودش داره. در حدیثی رسول گرامی اسلام نقل میکنه که روزی جبرئیل برای من نقل کردش که همانا خداوند فرشته‌ای رو به روی زمین فرستاد. چرا؟ سراغ کی فرستاد؟ سراغ یک مؤمنی که رفته بود به دیدار یک مؤمن دیگر. یعنی یک مؤمن پا شده رفته به زیارت برادر مؤمنش، خداوند به نزد این مؤمن میره فرشته‌ای رو میفرسته. فرشته به اون مرد میگه که تو برای چی اومدی اینجا؟ مرد میگه من اومدم صاحب خانه که برادر دینی من و برادر ایمانی من هستش، اومدم اون رو زیارت بکنم. فرشته میگه که تو جز این هیچ قصد دیگه ای را نداری؟ میگه نه، فقط اومدم بهش سلامی برسونم و باهاش دیدار و زیارتی داشته باشم. فرشته گفت من از طرف خدا فرستاده شدم که بیام به نزد تو و سلام خدا رو بر تو بفرستم و بگم که به خاطر این کارت خداوند بهش رو بر تو واجب کرده. اون موقع جبرئیل رو کرد به پیامبر گفتش که فرشته برگشت گفتش که هر مسلمانی که برادر مسلمان خود را زیارت کند، خداوند فرموده که در واقع مرا زیارت کرده است و پاداش او بهشت هست. در حدیث دیگری وارد شده که رسول گرامی اسلام فرمود که خداوند متعال از عزوجل فرموده است که من استزل عبدی المؤمن فقط بغرزنی بالمحاربه، هر کسی که خواستار ذلت مؤمن به من باشد آشکارا به جنگ با من آمده است. و مؤمن اینقدر در نزد خدا عزیز است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لیل و نهار سایه ای از نام احمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است. لیل و نهار سایه ای از نام
میریم سراغ آخرین پیامک برنامه امروز. برادر عزیزی پرسیدن چرا خداوند بندگانش را امتحان میکند مگر خدا از درون بندگانش آگاه نیست؟ جناب آقای محمدی بفرمایین پاسخ این برادر بزرگوار.
چرا خداوند از خود ما بهتر از ما خدا ما را میشناسه؟ یار نزدیکتر از من به من است، این عجبتر که من از وی دورم. او از رگ گردن ما نزدیکترم. اما امتحان ها همیشه برای شناخت مورد امتحان نیست. مثلا فرض کن که یه تیمی مسابقه خیلی مثلا حساسی داره، خود یه مسابقه مثلا فرض کن که ملی برگزار کنه، مسابقه های تدارکاتی براش میذارن. توی مسابقه های تدارکاتی برد و باخت براش مهم نیست. مهم اینه که یک، نقاط قوت و نقاط ضعف تیم خودشونو بشناسن. کجاها نقطه ضعف داره، کجاها نقطه قوت. دو، تمرینی باشه برای رشد. توی میدان خودشون تمرین میکنن و رشد میکنن. و یک، عرض کنم که معیاری باشه برای گزینش. حالا کیار انتخاب کنن، کیار انتخاب. وقتی هم که انتخابشون کردن دیگه اعتراض نمیکنن. میگه خب بله تو مسابقه شما شرکت کردیم، مثلا خوب بازی نکردیم، ما تو رو خط زدیم، فلان انتخاب شد. در امتحان خداوند متعال یک میخواد بنده‌هاشو رشد بده. برای ورزیده شدن، آب دیده شدن و رشد کردن امتحان میشن، نه برای اینکه خدا بدونه این چی هست. دو، که خود بنده نقاط قوتشو بشناسه، نقاط ضعفشو بشناسه.